بسم الله الرحمن الرحيم. ترتیبی که ما گفتیم چند روایت بود؟ نوح باب 3 باید بخونیم. شهد سر نه باید هفتم بشه باید. حالا احتمالاً حدیث هفتمی که در این طایفه اول برای حرمت عرض شود که تصویر ذکر شده، حدیث نهم باب همین 3 از ابواب احکام مساکن هست. تا به حال اونچه که از احادیث را ملاحظه کردید یا سند اون تام نبود یا دلالت اون بر ساخت مجسمه و نقاشی تام نبود و به نحو مانعت الخلو اینطور بود. بعضی از که دو روایت که سند اون قابل تصحیح بود به بحث نگهداری ارتباط داشت و یا احتمال اون قوی بود و بقیه روایات هم به لحاظ سندی اشکال داشت. البته بعضی هم به نحو مانعت الخلو بود، برای اینکه بعضی از اونها سندن و دلالتن مواجهه با اشکال بود. اما روایت بعدی که در ترتیب ما هفتمه و در اینجا روایت نهم هست به این ترتیبه که محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان سلام علیکم عن جراح المدائنی عرض شود که عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اینطور هست که امام صادق فرمودند که لا تبنو علی القبور ولا تصبروا سقوف البيوت فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کره ذلك. بر قبرها بنایی نسازید و سقف خانه ها را تصویر نقاشی نکنید. فان رسول الله کره ذلك. این یک که در اینجا نهی داره و بعد هم داره که ان رسول الله کره ذلك. این روایت دو سند دیگر هم داره که این سند اول سند مرحوم شیخ هست در تهذیب، اما دو سند دیگر هم هست که در محاسن برقی هست. یکیش احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن ابی عن النضر ابن سوید، که این در حقیقت تا نضر ابن سویدش یک تفاوتی داره با سند مرحوم شیخ، اما از نضر ابن سوید قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی از امام صادق اون مشترکه. این دو سند در بخشی از سند با هم تفاوت داره، اما در اون دو راوی اخیر راوی متصل به امام مثل همه. سند سوم سند مستقلی است که در محاسن برقی است که از یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر نقل شده، که این سند کاملا متفاوته و روایت هم از امام صادق نیست، آمدکم روایت هم از امام باقره. در حقیقت این یک روایت دیگری است. وقتی ما میگیم هفت یعنی در واقع هفت و هشت میشه، برای اینکه این سندش سند متفاوتی است اون آخری و از امام دیگری هم نقل شده، میشه دیگه روایت جدیدی. علاوه این روایتی که میگیم هفته در واقع هفت و هشته، چون سند دیگری هم داره که جداست از امام متفاوته. این هم روایت دیگری است که به اون تمسک شده در بحث ما. در این روایت چند مبحث وجود داره. مبحث اول همون بحث سندی است که ظاهرا قابل تصحیح نباشه، برای اینکه در دو سند اول گرچه در اون راویان رده اول و دومشون با هم تفاوتیه، اما به قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی میرسد که از امام صادق جراح نقل میکنه. در سند اول و دوم که روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، در هر دوی اونها قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی آمده است که اینها هیچ کدام توثیق خاصی ندارن و توثیق عام کامل و زیارات را دارند، بنابر نظر کسانی که این توثیق عام را بپذیرند. و ما البته قبلا اشکال کردیم که این دو عرض شود که توثیق عام کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم توثیقات تامه نیست، با یک تفصیلی که سابقا بهش اشاره کردیم و گفتیم که اون کلامی که ابن قولوی در مقدمه کامل و زیارات داره و علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر دارد، دلالتی بر توثیق همه روات از شبد که این دو کتاب نمی کنن. و گفتیم تقریبا اون چه که در تفسیر مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم یا کامل الزیارات آمده، مضمون اون تقریبا همون چیزیست که در مقدمه من لا یحضر آمده. و این کلماتی که میگن من هیچ چیزی رو نقل نمی کنم مگر این که بهش اعتماد دارم یا از ثقه و امثال اینها، از شبد که دو تا احتمال، یعنی دو تا نکته درش هست که مانع میشه که بشود این رو توثیق عام گرفت. یکی این که ممکن است یا حداقل در بعضی از این کلماتی که در مقدمه من لا یحضر و تفسیر علی ابن ابراهیم و قول به آمده، این را حمل بکنیم بر اینکه داره مضمون را تصحیح میکنه نه رجال و عرشبت که روات را. این اولا. ثانیاً اگر بعضی از این کلمات هم ظهوری در این داشته باشه که روات رو داره تصحیح میکنه، احتمال این وجود داره که توثیق روات از باب نظریه اجتهادی خودشون باشه نه توثیق حسی باشه. رو این دو احتمالی که وجود داره در مقدمه من لا یحضر، کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم، در جای خودش عرض کردیم که این کلمات دال بر توثیق روات و نیست و توثیق عامی را افاده نمی کنه. تفصیل بحث دیگه در جای خودش، ما هم قبلا کمی اشاراتی هر باری که به این بحث رسیدیم به این امر داشتیم. عرض شود که حالا یعنی سه تا نکته هست که در این توثیقات باید بهش توجه کرد. نکته سومش هم حالا اجمالا عرض بکنم، این که در مقدمه کتاب‌های بزرگان ما فرمودن من هر چه از اینجا نقل می‌کنم بهش اعتماد دارم یا از ثقات نقل می‌کنم، این بعضیش مواجه با این اشکال اوله که ظاهرش اعتماد بر محتواست و اعتماد بر محتوای حدیث ملازم با اعتماد بر سند هر حدیثی نیست. ممکنه اون محتوایشون به لحاظ این که مجموعاً مثلا روایات متعدد بوده یا قرائنی برای خودش میدیده به محتوا اعتماد کرده، ولی به رجالش معلوم نیستی باشه. این اولا. ثانیاً عرض شود که این احتمال وجود دارد که توثیقی که اینجا روی روات اگر میاد انجام میده، این توثیق عن حسن نباشه، عن حدسن باشه، با قرائنی که در چه هست در خود این مقدمات هست. و ثالثاً این است که اگر از هر دوی این ها بگذریم و بگیم که مثلا مقدمه علی ابن ابراهیم یا کامل الزیارات دلالت میکنه که من روات احادیث هر بابی را توثیق میکنم و توثیق را هم حسی بگیریم، اگر که در مقدمه کامل الزیارات یه مقدار ظهورش در این بیشتره، یعنی از هر دو عقبه عبور بکنیم، بگیم آقا جون این فرمایشی که ایشون در مقدمه میگه فقط ناظر به محتوا نیست بلکه ناظر به سنده و توثیق رباتش هم ان حدسن نیست، ان حسنه. حتی اگر این دوتا رو بگیم، اشکال سومی که وجود داره این است که در یک باب چندین حدیث وجود داره و ایشون در واقع میفرماد که هر چی من در این مضمون نقل میکنم از روات ثقات نقل میکنم. معناش این نیست که همه احادیث که در باب مثلا فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین در اربعین هست همش معتبر باشه. فرماد من این مضمون را از طریق روات معتبر نقل میکنم، یعنی در واقع میگیم این توثیق روات، توثیقش هم حسی است که اصلا اینه که توثیق حسی باشه. این دوتا اشکال قبلی میگیم فرض میگیریم اینجا وارد نیست. اما اشکال سوم اینه که این مضمون را از روات معتبر نقل میکنه. در این باب 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا گاهی بیشتر حدیث وجود داره در هر بابی. خب حداقل یعنی میگه که یکی از اینا معتبر بوده برای من، بقیه هم به عنوان مؤید میاره. اینجور که شد دیگه ما نمیتوانیم انگوش بگذاریم روی یک حدیث و بگیم رواتش توثیق شدن، تا این راوی رو بگیم ثقه است هر جایی دیگه نامش آمد به حدیثش اعتماد بکنیم. یک عرض شود که حالت علم اجمالی پیدا میکنه و مردد میشه در یک باب، میگه این مضمون فضیلت زیارت ابی عبدالله در اربعین را من از روات معتبر نقل کرده ام. این معناش نیست که همه احادیث اونجا معتبره، معناش اینه که حداقل یکیش معتبره.
این جمله میگه
این مضمون را از، میگه مضمونی که در هر بابی آمده این رو از ثقات نقل میکنن. این معناش نیست که همه رواتش رو توصیف میکنن. این احتمال در این وجود داره، اون وقت علم اجمالی میشه که یکی از این احادیث معتبره، یکی از این احادیث معتبره، اما کدام نمیدانی. از این جهته که به هر حال در هم کتاب هایی که تا ادعا میشود که کل احادیثش معتبره و روات اون معتبرن، در حالا بعضی در کل کتب اربعه میگن به اضافه مثلا این کتاب ها، بعضی به خصوص در من لا یحضر میگن که خود مقدمش عرض شود که گویاتره در این مضمون، و در کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم هم ادعا شده و آیخویی قبل از نظریه اخیرشون و برگشتشون از این نظریه رو اینو خیلی اصرار داشتن، یعنی موجم احادیث ایشون بر اساس این نظریه تنظیم شده که رجال کامل زیارات و علی ابن ابراهیم موثقن و توثیق عام دارن، مثلا کل کامل زیارات رو این تنظیم شده، ببخشید جامع احادیث آیخویی رو این تنظیم شده، موجم رجال ایشون، ببخشید مبنای موجم رجال الحدیث ایشون همین توثیق عامه. این مستند به همین مقدمه است که در این دو کتابه، در من لا یحضر هم هست. این مقدمات یکی از این سه اشکال داره، یا اینه که ظهور نداره رو توثیق رجال بلکه اعتماد بر مضمونه، که اعتماد بر مضمون مساوی با اعتماد بر احادیث هر باب نیست. این یکی که حالا دلایلش هم جای خودش. دوم این که بعضیش ظهور در توثیق حسی نداره و احتمال میدیم که اون توثیق مستند باشه به نظریه مثلا اصالت العداله در هر امامی، یه نظریه بوده در رجال که هر امامی اصلش اینه که آدم عادل و ثقه است الا ما خرج، که این قبول نداریم ما، ممکنه مستند به یه نظریه اجتهادی باشه. این دو. سوم این که این سوم به خصوص در کامل زیاراته و شاید در علی ابن ابراهیم باشه، اینه که بعضی از این توثیقا ظهور در این داره که توثیق راوی هست، توثیق حسی هم ممکنه باشه، اما معناش این نیست که همه روایات یک باب این وضع را داره. ظهور اون مقدمه را اگر ببینید دیگه بیش از این نیست، یعنی از اون دو مشکلم رد بشیم حداقل آخرش به اینجا میرسیم، و اینم باز لا یفید شیئاً برای اینکه مردد به نحو علم اجمالی این احادیث. اگر اون دو اشکال در جایی وارد نباشه و اشکال سوم وارد باشه، اون وقت یک تفصیلی رو نتیجه میده که تقریبا مرحوم آقای تقریزی رحمت الله علیه تمایلی به این داشتن تقریبا، و اون این که اگر در روایتی در بابی از ابواب کامل زیارات یک روایت باشه اون وقت رجال اون روایت چون یک باب مضمونش رو از رای روات داره قبول میکنه، توثیق میکنه رواتش، وقت اون روات اون باید معتبر بشن. که اینم حالا من قدیم مراجعه کردم و دیدم ولی یادم نمیاد. ابواب معدودی است که اینجوره که حالا باید مجددنم اون ربات اون ابواب یک حدیثش رو جمع بکنیم. فکر نمیکنم خیلی زیاد باشه تا اونجا که یادم میاد و خیلی اثری نداره این تفسیر. از این جهته که ما در جای خودش عرض کردیم که توثیق عام ابن قولوی در کامل زیارات و توثیق عام علی ابن ابراهیم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و همینطور توثیق مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضر الفقیه، هیچ کدام توثیقات عامه ای ازشون استخراج نمیشه که در رجال خیلی مفید باشه. خب اگر این رو از کبرای کلی رجالی رو که من به اجمال بهش اشاره کردم توجه بکنید، برمیگردیم به سند همین روایت. در این سند این روایت دو نفر هستن که همین وضع را دارن، قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی. این دو شخص توثیق خاصی ندارن و جز این که در رجال کامل زیارات قرار گرفتن و اینم که ما قبول نداریم. از این جهته که این سند اول و دوم این روایت، یعنی سند این روایت در تهذیب و در محاسن برقی، سند اول محاسن برقی، این معتبر نیست. اما روایت دیگری که باید بگیم اون روایت دیگره، نه سندی برای این روایت، یعنی در واقع روایت هشتم میشه، اون سند دومی است که در محاسن آمده. اون هم اینطوره، اون هم بی مشکل نیست. داره ان یوسف ابن عقیل ان محمد ابن قیس. تا اینجایی که به ذهنم میاد یوسف ابن عقیل احتمالاً توثیق داره، اما محمد ابن قیس، محمد ابن قیس مشترک بین چند نفر هست و که بین ثقه و ضعیفه و بعضی گفتن اون محمد ابن قیسی که از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، اون اصلا محمد ابن قیسی است که ضعیفه و توثیق نداره. اینم از امام باقر اینجا نقل کرده. بنابراین یا اینش را اطمینان چه ندارم، خود من کار ویژه‌ای نکردم، از کتب نقل میکنم که گفته شده، فکر میکنم در معجمان هم باشه که محمد ابن قیسی که از ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه نقل میکند این اعتباری ندارد. حالا اگر اینم نباشه، لااقل اینه که محمد ابن قیس مشترک بین با همین راوی و مروی اونها، مشترک بین ثقه و ضعیفه. پس یا محمد ابن قیس در اینجا به قرینه نقلش از امام باقر اصلا محمد ابن قیسی است که توثیق ندارد بنابر اون چه که بعضی ادعا کردن، و یا اینکه لااقل این محمد ابن قیس عرض شود که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. و در هر حال این سند دیگر، یعنی در واقع روایت دیگر که روایت هشتم میشه، اینم اعتبار نداره. نه نه، اینجا جدا نکرده، ایشون به عنوان سند ذیل این نقل کرده، ولی در حقیقت وقتی دقت بکنیم روایت جدایی است. یعنی حقش این بود که این روایت جدا بیاره مرحوم صاحب وسائل، ولی ذیل همون روایت نوم آورده چون متن یک متنه، ولی سندش متفاوته و امامی هم که ازش نقل شده متفاوته. وقتی که امام دیگه متفاوت بود، اینجا نمیشه بگیم سند دو تا سند برای یک روایت، این تعدد روایت میشه. گاهی مرحوم صاحب وسائل این شکل رو داره، در حالی که حقش در این نوع مواردی که امام متفاوت میشه اینه که بگیم روایت دیگره.
عبارتش
اینه
همه،
بله بله نه بله، این کثیر ما داریم، خیلی چیزا داریم که یک مضمون حتی با عبارت واحد هم نساق داره، از امام واحد نقل شده در ابواب عبادات اونها که خیلی زیاده. این سوال این جواب، سأل تو از اینجور اینجوری، حضرت فرمود یقتسلو، این همین مثلا در آمده. علتش هم بوده که گاهی موضوعی مطرح بوده، این سوال همه جا خدمت همه امام باقر امام صادق روایت میدادن جواب تمونش مشکلی است. پس این روایت در واقع روایت هفت و هشته که هر دو سندها ضعیفه. این مبحث اول در این روایتی که ترتیب ما هفت و هشت بود و در اینجا همون روایت نه هست از حیث سندی. اما بحث دوم در که بحث دلالی است، این است که عرض شود که تفاوتی در این روایت با روایات قبلی است و اون این که اینجا داره لا تصور و سقوف البیوت عرض شود که این روایت بنابر ظاهر اولیه‌ای که ادعا شده گفته شده که این روایت جزء روایاتی نیست که مطلق باشه و شامل هم مجسمه هم نقش بشه، بلکه این روایت به قرینه‌ای که لا تصور و سقوف البیوت میگه سلام علیکم، این روایت مربوط به نقاشی و عرض شود صورتگری های بدون مجسمه است، برای اینکه تصویر بر سقفه، تصویر بر سقف همین نقاشی هایی است که انجام میدن وقتی که خانه را میسازن، سقف را عرض شود که صور و نقش هایی بر اون تصویر و ترسیم میکنن. از این جهته که این روایت بر خلاف روایات سابقه، که روایات سابقه قدر متیقنش عرض شود که مجسمه بود و بسیاریش هم اطلاق داشت، هم مجسمه را میگرفت هم غیر مجسمه را عرض شود که، اما این اینجور گفته شده که قرینه‌ای درش وجود داره که بر خلاف اونها اختصاص به مجسمه یا اطلاق به مجسمه و نقاشی نداره، بلکه اختصاص به نقاشی داره، تصویر نکنید سقف بیت را. این مطلبی است که بله
سقف دیوار هم
حالا این سقف گفته شده، ولی قاعدتا دیگه عرف بین حالا سقف و دیوار ده این فرقی نمیگذاره، اینا یکی میدونه دیگه، یعنی رو دیوار و سقف و اینها انجام ندید، اونش فرقی نمیکنه، عرف این القای خصوصیتش خیلی قوی است. عرض شد که بنابراین گفته شده که این دیگه اختصاص به نقاشی فقط داره و اطلاقی درش نیست که شامل مجسمه هم بشه. عرض شد که اینجور گفته شده، ظاهرش هم تقریبا ابتدا هم همینجور به ذهن میاد، اما ممکنه من بدون اینکه حالا اطمینانی داشته باشم ممکنه بگیم که تصویر سقف شامل مجسم هم میشود، منتها نه مجسمه ای که از بیرون ساخته شده بیایم بگذاریم اینجا، مجسمه هایی که همراه با معماری و احداث بنا ایجاد میشه، یعنی همون معمار اینجور بوده دیگه، معماری که می اومده این سقف رو می ساخته، این دیوار رو می ساخته، همراه معماری خودش یک مجسمه و شکلی هم درست میکرده. اینجور چیزی هم رو بعید نیست بگیره، چون تصویر و صورت گفتیم که از لحاظ لغت اطلاق داره و شامل مجسم و تجسیم و مجسمه سازی اونها میشه. اینه که گرچه گفته شده اینجوره، ولی به نظر میاد که این اطلاق داره، البته این برخلاف روایات دیگری که قدر متیقن اون مجسمه بود، این به عکس قدر متیقنش همون نقاشی هاست، ولی بعید نیست که بگیم اطلاق داره، حتی مجسمه هایی که همراه با ساختمان احداث می شود اونها را هم در بر می گیره. اما حالا مجسمه ای که هر شب ساخته شده است و وضع می شود در جایی، اون طبعا نمی گیره. این هم بس نکته دومی است که در اینجا هست که بعید نیست اطلاق داشته باشه، ولی به هر حال در قدر متیقنش همون نقاشی اونهاست که مشمول روایت هست. عرض شود که نکته و مبحث سومی که در این حدیث هست این است که این روایت باز تفاوتی که با روایات قبلی داره این است که عرض شود که اینجور باز گفته شده، تفاوتی که با روایات قبلی داره اینه که این دیگه نمیشه بگیم مربوط به نگهداری و اینهاست. ما تعدادی از روایات قبلی رو گفتیم مربوط به ساخت مجسمه یا نقاشی نیست، بلکه مربوط به حفظ اونها بود، نگهداری اونها بود، حمله بر اون میکردیم بعضی از روایات را و میگفتیم از بحث ما میره خارج میشه. گفته شده که این دیگه اینجوری نیست، برای اینکه این بحث نگهداری نیست، این بحث تصویر سقفه، یعنی میگه این نقاشی بکنه یا مجسمه ای را تو اون در بیاره، تو این گچبری که داره انجام میده، داره گچبری میکنه، تو این گچبریش حالت مجسمه در میاد. بنابراین این دیگه نمیشه برخلاف ادله سابق که بعضی از اونها را میگفتیم مربوط به نگهداری و حفظ و امثال اینهاست، این با اینجا ربطی نداره. یعنی در اینجا اون ادعا نمیشه کرد و این دیگه دقیقا منطبق بر محل نزاع و محل بحث ماست، که محل بحث ما ایجاد صوره، تصویر، نقاشیش، ساخت مجسمه و صورتگری و امثال این هاست و اینم دقیقا منطبق بر بحث خود ما هست. اینم مطلب سومی است که در اینجا مطرحه و اینجور گفته شده. این هم با یه شکلی قابل نوعی خدشه و مناقشه هست، این ادعا به این ترتیب که عرض شود که ممکنه اینجور تفسیر بکنیم روایت را که لا تصبروا سقوف البیوت، یعنی در واقع تزیین نکنید سقف خانه هاتون را با تصویر، همونجوری که در روایت اول این باب این بود که ان الله جبرئیل آمد و فرمود که ان الله یقرئک السلام و ینها ارشد که ان تزیین البیوت، تزویق البیوت. بعد فرمودن تزویق بیوت چیه؟ فرمودن تصاویر و تماثیل، اینه که صورتگری بکنی، شما تمثالی در بیاری در اونجا. ممکنه بگیم این لا تصور و سقوف البیوت حمل بکنیم به قرینه همون روایاتی هم که در باب تزیینه و اون ارتکازات عرفی که وجود داره، به این که تصویر به ماه و تصویر مقصود نیست، بلکه تصویر تزیینی مقصوده. توجه کردید؟ تصویر تزیینی مقصوده، یعنی تزیین نکنید خانه هاتون را با تصویر بیوت. اون وقت این دیگه فرق نمیکنه که بیاره بگذاره اونجا یا تصویر بکنه. اینجا حالا یکی از مصادیقشو داره میگه، ممکنه به خاطر اون ارتکازات و روایات دیگری هم که در باب تزیین داریم این رو حمل بکنیم بر تزیین خانه به تصویر سقف. اون وقت این تصویر و صورتگری این مستقیم محل نهی نیست، این از باب این که مقدمه ایست برای تزیین مورد نهی قرار گرفته. گرچه ظاهر اولیه اینه که لا تصور، نهی آمده رو تصویر، اما به خاطر اون ارتکازات و روایات دیگری هم که در باب تزیین خانه به این امور داریم، این احتمال هم وجود داره که مقصود از این لا تصور و سقوف البیوت عرض شود که همون تزیین باشه، تزیین به تصویر اشکال داره. اون وقت نهی واقعی در حقیقت میره رو چیه؟ رو همون تزیینه، یعنی حفظ اینها، نگهداری اینها و تزیین به اینها. اون وقت اگر این شد دیگه به ساخت به ما هوه هوه کارش نداره، بلکه از باب مقدم مورد نهی قرار گرفته. نگهداری و تزیین محل نهی قرار گرفته، اونم چون روایات معارض داره باید حمله بر کراهت بشه، باز نهی و حرمتی از این بیرون نمیاد. البته من توجه دارم در این مطلب که ظهور روایت همون نهی روی تصویره و اصلا اینه که نهی آمده رو همون موضوعی که متعلق صیغه هست و نهی، و نهی هم در اونجا نهی مولوی نفسی است، اینا اصل اینا ها هست. اما ممکنه بگیم به خاطر اون ارتکازی که همون تزیین خانه باشد و اینها، و اینکه اصولا این تصویرگری ها برای تزیین است، ممکنه اینو حمله بر تزیین بکنیم. اینم در حد یک احتمال اینجا مطرحه. میخوام بگم اینجور نیست که حالا روشن قاطع باشه به اینکه این لا تصور و سقوف البیوت حتما مربوط به تصویر به ماه و تصویره. ممکنه بگیم که تصویر از باب مقدمیت تزیین مورد نهی قرار گرفته. این هم یک مطلب دیگری است که در اینجا وجود داره. اون وقت اگر بیاد روی تزیین و نگهداری و اینها، نهی ها همه به خاطر وجود روایاتی که بعد میبینیم انشاءالله که معارض هست حمله بر کراهت میشه. این هم عرض شود که مطلب سومی که در این روایت. مطلب چهارمی هم که وجود داره در این روایت این است که عرض شود که همون بحث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کره ذالک، که راجع به کرهه عرض کردیم ممکنه که بگیم که حمله بر کراهت اصطلاحی بکنیم، گرچه در اصول ما گفتیم که ظهور اولیش در حرمته، اما در این نوع مباحث بعید نیست که حمله بر کراهت اصطلاحی بشه. اینم حالا نکته ایست که قبلا هم بحث کردیم. بحث پنجم هم در این روایت همونه که قبلش داره، لا تبنو علی القبور و لا تصوروا سقوف البیوت. این همراه شده با یه مطلب دیگه ای که بنای بر سقفه. وقت بنای بر سقف به خاطر وجود ادله دیگه ما قائل به حرمت نیستیم، برخلاف حالا بعضی از اهل سنت یا مخصوصا وهابیت و امثال اینها که بنای بر قبور را حرام میدانند و بدعت میدونند و خیلی روش هستند. ما برخلاف اون چون روایات مقابلی هم و معارضی هم داره قائل به اون نیستیم. ممکنه کسی بگه که این همراهی این روایت با اون موجب میشه که ظهور در حرمتش گرفته بشه. این هم جوابش اینه که نه، سیاق دلیلی نمیشه. گاهی در یک روایت 20 تا 10 تا مطلبه، چند تاش حرامه، چند تاش مکروهه، چند تاش واجبه، چند تاش مستحبه. سیاق قرینیتی نداره. البته اگر مجموعاً ما در اینجا روایت معتبری بر حرمت پیدا نکردیم و اینها، اون وقت ممکنه تا یک نوع قرینیتی اینجا داشته باشه. ولی اگر در جایی روایت معتبر باشه، دلالت هم روشن باشه، وحدت سیاق خدشه‌ای به این امر نمیزنه که بگیم چون این قبل و بعدش حکم کراهتی است اینم باید بشه کراهت. نه، اگر ظهورش تام است و مشکلی در خود اون نیست از نظر دلالت و سند و اینها، میگیم این حرمت رو میرسونه، اون کراهته. هر فرازی و هر فقره‌ای خودش حساب و کتاب مستقلی داره. این اصله. اما عرض شود که اینجا البته به دلیل اینکه مجموعاً در همون مجسم و ساخت اینها دلیل تام معتبری وجود نداره، ممکنه با توجه به این بگیم حالا اینم یه نوع قرینیتی داره، ولی این امر فرعی است که خیلی مهم نیست.
قرینه استفاده
کرده،
اونجا هم
مراد
تصویر ساختن
داره. نه، این واقعا قرینیت عرفی نداره.
قبور هم
بگیم که بنای بر قبور قرینه میشه برای این که
بحث از بنای همونطور که تو بگیم کسب قرینه
برای
این که مراد مجسمه
است. ها، یعنی این قرینه بشه برای این که مجسمه است اینجا. نه، دو تا جمله است. اونجا کسر در یک جمله است، کسر تعلق به این گرفته، فعلی است که متعلقش اینه، ولی اینجا دو تا جمله است، این قرینیتی نمیتونه داشته باشه. اینم 4-5 بحثی که در این روایته و مجموعا این روایت هم سندن که خب اشکال داشت، دلالتن هم لا یخلو من اشکال.
به هر حال در روایت مستحق
چی؟
این گونه روایت
بله هست، این روایت هست. متأ حالا اینو باید جدا بحث بکنیم دیگه که روایات مقابلی که داره دونها، منم حالا همه روایاتشو ندیدم، باید بحث مستقلی لازم داره و عرض شود که خوبم هست. حالا اگر ببینیم چه بشه یه روز جدا میکنیم بحث رو از اینجا، میریم اینو بحث میکنیم اگر ببینیم حالا مجالی پیدا شد و یادمون بود و روایاتشو چه بکنیم. چشم.
قبول
کرده
که در اونجا قبول واجب نیست، اینم بنابراین همه برای
چی؟
تقریبی قبول واجب نیست، مستحبه. پس اینم
مستحبه. بله، همون وحدت سیاقه دیگه. بله، قرینیت سیاقه دیگه. بله،
در اینجا چون تصور
یک
لفظ است، چطور حمله بر دو معنا
میکنی
شما؟ در یک جا حمله بر وجوب
میکنی، نه یک لفظ که حمله، دو تا جمله است کاملا از هم جداست. اون جمله کراهته، این جمله چه؟ در واقع ظهور استعمالی هر دو همون حرمته، اما اراده جدیش تفاوت پیدا میکنه، برای اینکه لا تبنو مثلا معارض داره، این نداره مثلا. اون کم له من نظیر که در یک روایت جمله ها از لحاظ نوع حکم تفاوت پیدا میکنه، یعنی به لحاظ اینکه دلیل بیرونی میاد اینا رو تغییر میده. خیلی خوب، عرض شود که اینم روایت 7 و 8. در واقع روایت 9 روایت 10 این باب 3 هست. من ابیه عن ابن سنان عن ابی الجارود عن الاسبغ ابن نباته یا نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام قال من جدد قبرا او مثل مثالا فقط خرج من الاسلام من جدد قبرا او مثل مثالا فقط خرج من الاسلام. اینجا نهی تعلق نگرفته است، اما یک امری و اثری بر این امر مترتب شده، بر این موضوع مترتب شده که نشان دهنده نهی و حرمت مؤکد هم هست. برای اینکه میگه کسی که قبری را بازسازی بکنه یا مجسمه ای و صورتی را ایجاد بکند و بسازد، از دین بیرون رفته، از اسلام بیرون رفته، از ایمان هم نمیگه، خرج من الاسلامه. و عرض شود که بنابراین افاده حرمت میکنه. اینم روایت نهمی که میشه بهش استدلال کرد. این روایت هم درش مثل روایات قبلی چند بحث وجود داره. روایت دهم اینجاست که رو ترتیب ما نهمین روایت بود. این روایت هم چند جهت بحث داره که اولین بحث این روایت سند هست. این سند ضعیفه، اون ابل جارو توثیقی نداره. عرض شود که اون ابن سنانش، این روایت محاسن برقیس از پدرش نقل کرده که احمد ابن محمد ابن خالد برقیس از محمد ابن خالد برقی کرد و معتبرن. از ابن سنان، از ابل جارود، عن الاسبغ ابن نباته است. خب احمد ابن محمد و پدرش که معتبرند، از اسبغ ابن نباته هم که از اصحاب امیرالمومنین و از ممتازین اصحابم هست اونم معتبره. ابل جارود معتبر نیست. ابن سنان را بررسی نکردیم که وقتی که محمد ابن خالد نقل میکنه محمد ابن سنانه یا عبدالله ابن سنان، یا این که مشترکه، اون رو باید بررسی کرد که اگر محمد ابن سنان باشه ضعیفه، اگر عبدالله باشه معتبره. ولی اینو من بررسی مستقلی الان مراجعه نکردم. اما ابل جارو توثیقی نداره و لذا این روایت هم مثل بعضی روایات دیگه میشه غیر معتبر. این به لحاظ سند. ابل جارود قابل، نه قابل قبوله، خیلی چی نیست، نباید خیلی چی باشه. بله فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه. در این حال طبقه شون رو باید ببینیم. تا اندازه‌ای که الان به ذهنم میاد طبقهش مشکل نداره. یک جای دیگه هم تو این روایات بود که یک سوالی بود که اونجا هم ظاهراً بعد که دیدم طبقه مشکلی نداره، اینجا هم نباید طبقه مشکلی داشته باشه. در تجدید قبر بحث قبر حالا باید مستقل بحث بکنیم. بعضی از چیزها داره که مثل اون روایت قبلی میگه چیزی را بر قبر بنا نکنی، یعنی ساختمان رو نسازی. اینجا داره تجدید نکنی، یعنی قبر وقتی که بعضی، اون یک مضمونه. یک مضمونی داره که میگه قبر رو بالا نیارید، یک مضمونم همینه که میگه تجدید نکنی، یعنی قبر به صورت عادی که مدتی میگذره مندرس میشه و از بین میره، نیاد از نو این رو بازسازی بکنی. هر سه چهار تا مضمون در روایات آمده، منتها ما اینا رو بهش، یعنی فقهای شیعه اینو فتوا نمیدن به خاطر اینکه مقابلش روایاتی است و در جای خودش دیگه. اینجا تجدیده.
استاد چی همون روایت قبلی که داریم که تجدید قبور را یا بنای در قبور را ما بکنیم روایت معارض داریم که شیعه حرام نمیده، نه تجدید را نه مثلا چی بنای در قبور. و همینطور در رابطه با او روایت که ایجاد این نقاشی و مجسمه را گفتی باز روایتی داریم در مقام دین حفظ نگه داری که باز روایت معارض داره و هم
رفت
و در سیاه خلاصه چی از اون طرفی های برای ایجاد نقاشی و مجسمه چی ساختی؟ مجسمه و نقاشی
میزنن
چی طرف بیاریم چی از این طرف
بریم
همش
نتیجه. این نکته دو نکته بدی نیست، یعنی ما وقتی که این اگر اون تصور رو حمله بر تزیین بکنیم اینم میشه کراهت، وحدت سیاق هم حفظ میشه. تا حدی وحدت سیاق میتونه به ما بگه که این لا تصور رو همون تزیین بگیرید، تا حدی دیگه، در حدی تاییدی دیگه. عرض شد که اینم این بحث سندیه، این روایاتی که اعتبار نداره. حالا یادتون باشه که این طبقاتش هم شما مراجعه بکنید، ظاهرا قابل قبول باشه، ولی در این حال میشه مراجعه کرد. و اما بحث های دلالی، بحث دوم بحث دلالی است که عرض شود که این مثالا در اینجا هست و در تمثیل قدر متیقنش مجسمه است. ما البته گفتیم که بعید نیست از نظر لغوی بگیم شامل نقاشی اونها می شود، ولی در هر حال دیگه حالا این قدر متیقن این روایت همون مجسمه سازی است، گرچه ما بعید ندانستیم که شامل نقاشی و امثال اینها هم بشود. و تفاوتی که این روایت با خیلی از روایات قبلی داره که این است که در اینجا باز ظهور قاطع و روشن این روایت در ساخت مجسمه است، این دیگه بحث نگهداری نیست، اینجور گفته شده دیگه، عرض شود که در ساخت مجسمه است و بحث نگهداری و اینها نیست. این هم یک مطلبه که حالا ظهور این قوی است. مطلب سوم این است که عرض شود که اینقدر خرج من الاسلام چه دلالتی داره؟ ببینید این خرج من الاسلام اگر ما ظهور اولیش رو بخوایم بگیریم باید حمله بر کفر بکنیم، کسی که چنین کاری انجام بدهد کافر می شود، توجه کردید؟ و خب این نشون میده که ظاهر اولیش حرمت است در حدی که انسان را از اسلام بیرون میبره و موجب کفر میشه. اما به دلیل اینکه قطعاً چنین چیزی نیست که به خاطر حال کار اینجوری کسی از اسلام بره بیرون، عرض شود که این را از ظهور اولیش دست برداشتن و فرمودن که خرج من الاسلام یعنی حکمن از اسلام خارج میشه. خرج من الاسلام لا اسمن و حقیقتن بلکه حکمن، و اینجور هم کردن فقها ها. منطقه میگن خروج از اسلام حتی ولو حکمی این ملازمه با حرمت هست. خروج از اسلام حقیقی اگر بود حرمتی را میرسان در حد اعلا که اصلا موجب کفر میشد، این نیست، حمله بر خروج حکمی از اسلام میشه. اما همین خروج حکمی از اسلام هم نشون دهنده اینه که کار حرامه. در حقیقت برای اینکه شدت حرمت را برساند و شدت نهی خودش را افاده بکنه تعبیر کرده خرج عن الاسلام. با این بیان گفته شده که این خرج من الاسلام حکمی عرض شود که ملازمه داره با یک حرمت شدیده و اکیده. این هم پس خرج من الاسلام مفید حرمت شدیده و اکیده است، یعنی در یعنی مسلمان واقعی نیست، ایمان نداره مثلا، یعنی یا اسلام رو حمله بر ایمان میکنیم یا میگیم اسلام یعنی اون اسلام واقعی، و خروج از اون اسلام واقعی در واقع همون خروج از خروج حکمی از اسلام ظاهریه.
خفیه،
بله بله همینه، ملاحظش همینه، بله همینطوره، بله. البته این دو چی؟ همون دیگه، یعنی حقیقت اسلام، واقعیت اسلام. این متعذر لفظی دو جور میشه اینجا ادعا کرد، یکی این که میگیم اسلام یعنی الاسلام الحقیقی که ایمانه، یه قیدی رو در واقع چی میکنیم. یه وقتی میگیم نه، تصرفمون در اون خروج، خرج عن الاسلام یعنی خروجن حکمیه. از لحاظ سیاقه فنی قصه دو جور میشه توجیه کرد، نتیجه یکیه، ولی در جاهایی این نکته مهمه که یعنی کلمه اسلام رو میگیم اینجا یه قیدی افتاده، توجه کردید؟ قیدی افتاده، یعنی من الاسلام الحقیقی مثلا، این یک توجیه. یک توجیه اینه که مقصودمون از اسلام عرض شود که اسلام در معنای مجازی به کار رفته، نه اینکه قیدی افتاده، همین استعمال شده در معنای مجازی، یعنی اسلام باطنی واقعی، این دو. سوم این که تصرفمون در اون خرج است. خب نسبت وقتی میگیم خرج عن الاسلام، این خروج یه وقتی خروج واقعی است، وقتی خروج حکمی است. این دو سه تا توجیه است که میشه برای این که در هر حال نمیتوانیم به ظاهر اولیش اخذ بکنیم. چون مسلم نمیشه به ظاهر اولیش اخذ کرد، خود این قرینه لبیه است برای این که این خرج من الاسلام یعنی از اسلام حقیقی، یا خروجش خروج حکمی نه اینکه واقعا بره بیره. این تا اینجاست. اما این عرض شود که در ضمن، یعنی ضمن اینکه این توجیه را باید انجام بدیم به خاطر قرینه لبیه، در این حال این جمله نشون دهنده حرمت هست. ظاهرش اینه که کار حرامه، اینکه خروج از اسلام می شود ظاهرش اینه که حرامه. این چیزیست که مطلب سومی است که اینجا فرمودند فقها معمولا اینجور تفسیر کردند. در مقابل این حضرت امام چیز دیگه ای را می فرمان در مکاسب محرمه شون. حضرت امام می فرمان که نه، ما خرج من الاسلام را به معنای حقیقیش می گیریم و این را قرینه قرار می دیم برای اینکه اون مثلا مثالا تمثیل در مقام بت پرستی، یعنی مجسمه سازی برای بت پرستی است. که واقعا اگر کسی مجسمه می سازد که بپرستد اون را، عرض شود که این می شود چی؟ میشه خرج من الاسلام واقعا. اگر کسی معاذ الله بره مجسمه ای بتراشد یا تر نقاشی بکند و اون را مورد پرستش قرار بده، این خروج از اسلامه. عرض شود که اسلام واقعی است. این مطلبی است که ایشون فرمودن. البته ممکنه که باید حتما فرمایش ایشون رو حمله بر این بکنیم که در واقع نه اینکه کسی مجسمه میسازد که دیگری پرستش بکنه. اگر این باشه مقصود، اینم باز خروج حقیقی نیست که او آقای زید مجسمه میسازد ولی خودش آدم مسلمان نیست که سه وعده میره مسجد نماز میخونه. منتها خب برای درآمد داشته باشه مجسمه میسازه، میدونین هندوها اونجا چی میکنن؟ عرض شود که بت پرست ها این را میپرستن. این که موجب کفر حقیقی نمیشه، این هم همون باز کفر مجازی و حکمیه. پس حتما مقصود امام باید این باشه، چون ظاهرش کمی قابل تفسیره. فرمایش امام دو تا احتمال درش هست. یکی این که مثل مثالا را حمل بر این بکنیم که مجسمه میسازه برای دیگری، این اگر باشه نه، اینم هم مثل همون صورتی است که دیگران گفتن که خروج حقیقی نیست، خروج حکمیه. باید حمل بکنیم فرمایش ایشون رو بر این که یعنی مثل مثالا لعبادت نفسه، این خارج میشه از اسلام حقیقی، اونم به خاطر این که در واقع داره بت پرستی میکنه. یعنی مجسمه سازی مقدمیت داره، نه اینکه خودش حرامه.
ولی باز
کفر نیست، یعنی نجس نمیشه، احکام کفر برش مترتب نمیشه. خیلی کار بدی داره میکنه ولی خب معصیت شدیده ایست، کبیره ایست. اما کفر حقیقی که آثار کفر بر اون مترتب بشه اینجور چیزی نیست، یعنی بگیم این مرتد شد، کافر شد، اینجور نیست. ولذا باید حمل بکنیم فرمایش امام را در این توجیهی که فرمودن به این که مثالا لعبادت سنم، از شما سنع سنمن لعبادتهی، و خودش داره عبادت میکنه. از شما که اینجور میشه. اینم فرمایش ایشونه. از شما که بله، اینو جواب دادن، از جمله همین آقای خرازیان هم در کتابشون جواب دادن که ما عرض شود که حمل این مثل مثالا بر این که برای عبادت باشه و ساخت بت باشه، این عرض شود که وجهی نداره و تعبیر به خروج از اسلام حکمی هم در معاصی زیاده، وجهی نداره که ما اینو حمله بر بت پرستی بکنیم، این تعبیر در معاصی زیاده. یک چنین جوابی از در کلمات آقای خرازی و بعضی بزرگان از حضرت امام هست. اما ما اون عرضی که اینجا داریم اجمال روایته، نه اون که امام فرمودن نه اون که جواب داده شده. اجمالش هم به اینه، این نظر ما اینجا اینه. نظر ما اینه که مثل که خیلی جای دیگه هم این راه را میریم. دو تا ظهور اینجا با هم تعارض داره، مقابل هم هستن. ببینید این روایت اگر بخوایم هیچ مجازی و تصرفی در ظاهرش نکنیم قابل قبول نیست. بگیم چی؟ بگیم که مجسمه بسازه، به ماهی مجسمه ساختن ولو غیر بت باشه، یا برای بت برای دیگران باشه. این ساخت مجسمه به ماه و به هوه موجب خروج از اسلام حقیقی میشه. این ظاهر اولیه قابل قبول نیست. هم مثل مثالن را به اطلاقش و موضوعیتش حفظ بکنیم، چون ظهور مثل مثالن دو تا ظهور در اینه، یکی این که ساخت اینه برای هر چی میخواد باشه، و دوم این که خود این موضوع حکمه، نه این که ساخت برای عبادت. این دو تا ظهور در شرط من مثل مثالنه. من مثل مثالن دو تا ظهور داره. ظهورش این است که خود تمثیل و ساخت و تصویر خود اون عرض شود که موضوعیت داره، چه برای چه بت باشه چه غیر بت. این ظهور اینه که موضوعیت تمثیل اونم علل اطلاق برای هر چه میخواد باشه، خود این داره محل حکمه و موضوع اصلی حکمه. این یکی اصله که این همون اصالت الموضوعیه و اطلاقه که در همه جا هر جا وقتی میگه که عرض شود که شرب خمر حرامه، میگیم این خمر به ما هوه هوه موضوع برای چه هر. اینجا وقتی میگن مثل مثالا، یعنی خود تمثیل به ما هوه هوه این حکم رو داره، برای دیگه برای چی هم دیگه مطلقه، برای بت یا غیر بت باشه. کجا وقتم گذاشت ما چون گرم صحبت شدیم دیگه. این ظهور اول روایته. ظهور دوم روایت هم در ذیلشه که خرج من الاسلام، یعنی واقعا کافر شد، مرتد شد. این دوتا ظهور رو با هم نمیتوانیم نگه داریم، اما کدام از اینها بر دیگری مقدمه به نظر ما ترجیحی نداره، روایت میشه مجمل. حالا یه توضیح بیشتری هم فردا عرض میکنم. صلی الله علیه.